منی، تو باده و جام و سبوی منی، پایه هستی و حرفوی منی. گرچه مست مستم نمیترستم، به هر دو جهان مستش تو هستم، به هر دو جهان مستش تو هستم. میان میخواه مست و میکشان
باغبان. روز بخیر سروران بزرگوارم. دوستان، خاطرات پایداری ما نه تنها برای نسل جدید این مملکت، بلکه برای همه دنیا عبرت آموز و ارزشمنده. مردم دنیا میتونن از ما یاد بگیرن این پایمردی و ایستادگی رو.
پزشکان و تمام پرستاران و نظام سلامت وظیفه اجتماعیشون حفظ جان انسان هاست.
استاندارد بیمارستان مشخص، استاندارد اون که جنگ میکنه و موشک میپرونه باید مشخص باشه.
متاسفانه حملات شدیدی به اطراف ما شد.
من مرجان قندی، دانش آموخته رشته ارزیابی فناوری سلامت و گزارشگر تخصصی حوزه سلامت، امروز در مسیر یک تجربه همراه هستم با دکتر ناصر عمادی، رئیس بیمارستان رازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از پزشکان بدون مرز.
شما اگر دقت کنید، روز اول جنگ بزرگترین مرکز آموزشی در کشور تحت تاثیر حملات دشمن ظالم و بیرحم قرار گرفت. برای اینکه شما در روز اول تمام نقشه جغرافیایی و حملات معین شده است، مشخص شده است، اما شما توجه کنید که مدرسه‌ای در میناب مورد حمله قرار میگیره و نزدیک به 200 نفر شهید میشن. یا در جنگ 12 روزه شما ببینید مراکز علمی ما روز اول، دانشمندان فیزیک ما مورد آسیب و به شهادت میرسن. یعنی چی؟ یعنی جنگ دشمن فقط علیه اصحاب نظامی نبود، بلکه علیه اصحاب علمی بود. و شما ببینید چقدر از مراکز دانشگاهی ما، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و سنت در جنگ اخیر چقدر آسیب دیدن.
ما یاد گرفته ایم که بحران ما را تکه تکه نمی کند، برعکس ما یکی می شویم، با هم می سازیم، با هم می مانیم و با هم از دل آوار آینده را بالا می کشیم.
تمام نیت دشمن این بود که علم رو در کشور از بین ببره، که اگر این کار رو میکرد قطعا مملکت با دچار مشکل جدی میشد. الان حرفمون این استش، ما یه گذری به گذشته میزنیم. شما دقت کنید، در جنگ غزه تمام مراکز بیمارستانی ویران شدن. نزدیک به 70,000 نفر کشته شدن که 1/3 از این تعداد کودک بودن. اگر اون روز در جنگ غزه واقعا می ایستادن و محکوم می کردن و همه دول دنیا و ملل دنیا در مقابل این بیرحمی ظالمانه می ایستادن، امروز ایران ما دچار این مشکل نمی شد که بیمارستانهای ما را بزن. 370 مرکز درمانی یا تخریب شده یا آسیب دیده.
در سختی متحدتر می شویم، در درد دست در دست هم می گذاریم، در بحران با مقاومتی ریشه دار که تنها در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار و اقتصاد مقاومتی می تواند به شکوفایی برسد می ایستیم.
اگر امروز دنیا در مقابل این بیرحمی و ظلم آشکار و شفاف دشمن مقاومت نکنه، محکوم نکنه و مانع از اون نشه، قطعا در آینده نزدیک کشوری دیگر مثل غزه و بعد مثل ایران و کشوری دیگه در آینده همین مشکل رو از این دشمن ددمنش خواهد داشت و همین مشکلات و مصائب بر اون کشور است. به همین خاطر اتحاد و همدلی همه دولت‌ها و ملت‌ها در مقابل این اقدام وحشیانه یک اقدام اساسی و ضروری است.
همین ما هستیم، مردم این سرزمین، با هر زبانی، با هر گویشی، از هر قوم و قبیله‌ای، با یک صدا، صدای وحدت، صدای همدلی، صدای امید، و این صدا خاموش نخواهد شد.
تو مثل کوهی که هر جوری ایستاده، حتی اگه تنهاست روشونهای تو، این اسم ایرانه که تا ابد بالا. ایران منم، جان جهان، یه قهرمان با یه صدا. ایران منم، بی انتها مرز تموم آشبا. ایران منم، از ابتدا به پهلوانام مشهور. ایران منم، رویای دور، سکو به سکو پر غرور.
ارادتمند شما سروران بزرگوار، شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، الوده وفا، رسیدیم به همون بخشی که از ابتدای برنامه قولش رو بهتون داده بودیم. سوالاتتون رو در حوزه روانشناسی بر ما ارسال کردید، ضمن اینکه جا داره اینجا ازتون صمیمانه تشکر کنیم و ما هم قول دادیم که ارتباط تلفنی مستقیم میگیریم با یکی از کارشناسان بزرگوار روانشناسمون که انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. لطفاً در این دقایق با ما همراه باشید. خب ارتباطمون الان برقرار شده با جناب دکتر ناصر امینی صدر، متخصص روانشناسی و استاد محترم دانشگاه. سلام جناب دکتر، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما مجریان محترم و همچنین شنوندگان گرامی رادیو سلامت.
زنده باشید. یه سری سوالاتمون از طرف شنوندگان بزرگوارمون به صورت تلفنی است. اگه موافق باشید اول سوالای تلفنی رو بشنویم، شما زحمت بکشید دونه دونه پاسخ بدید تا بریم سراغ سوالاتی که پیامک کردن برامون. حالا هر سوالو اگه تو همون زمان 2-3 دقیقه‌ای جنبندی بفرمایید ممنون میشیم.
بله ما خدمت.
خواهش میکنم اولین سوالو بشنویم.
می‌خواستم از این بزرگوار بپرسم که ما چگونه افکار بکنیم که فرزندانمون برای انتخاب دوستانشون به حرف ماها گوش نمی‌دن متأسفانه. اگر پیشنهاد خاصی دارید ممنون میشم. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از من.
بله جناب دکتر در خدمتم.
سلام خدمت شنونده محترم. در ارتباط با انتخابات فرزندان، البته به تناسب سن خب فرق میکنه، معمولا در تو کودکان فرق میکنه، طبیعتا ما با راهنمایی بیشتر، یعنی تقریبا میشه گفت راهنمایی باشه که به نوعی عملی تر باشه،
احتمالا یعنی جوونشون بودن یا نوجوانشون دیگه.
منظور در ارتباط با همون، یعنی افراد نوجوان و جوان هستش، خب طبیعتا ما ابتداعا باید از خودشون ببینیم برنامه‌ای که خودشون دارن چی هستش. یعنی اگر ما میخواییم راهنمایی بکنیم، راهنمایی ما عمدتا ناشی از تجارب گذشته ما میتونه باشه، اما طبیعتا جوانان من و جوانان توی نسل جدید عمدتا تجارب دوره خودشون رو ملک انتخاب در نظر میگیرن. بنابراین اگر ما میخواییم راهنمایی خوبی باشیم برای اینجور موارد، بهتر این هستش ابتدا ببینیم خودشون چرا کاری رو دنبال میکنن. ما ایرادات و به قول معروف هم میتونیم بگیم ایرادات اون راهکار رو بهشون بگیم،
بله،
هم اینکه اون راهکار چگونه به نتیجه برسه بهشون بگیم، دیگه انتخاب با خودشون هست. ولی اینکه ما بخوایم فعل بداهه براشون انتخاب بکنیم و راهنمایی ما بدون در نظر گرفتن خواست نوجوان و جوان، طبیعتا اونا رو دچار بازداری و به قول معروف یعنی گاردگیری میکنه و احتمالا ما نتونیم موفق بشیم. به این زمینه بهترین کار این استش که ابتدا ما ببینیم خودشون چه برنامه ای رو میخوان بکنن، ما بر اساس تجارب و منهاجه یا موارد دیگه یک سری به قول معروف راهکارهای اجرایی رو بهشون بگیم. همین.
درست. الان من خودم به عنوانی پدر به دوتا پسرام که یکیشون 16 ساله و یکیشون 11 ساله است، میگم که من به انتخاب شما برای انتخاب دوستتون احترام میذارم، اما این دوتا نکته رو همیشه یادتون باشه، دوستاتون هم با کلاس باشن هم ازشون چیزی یاد بگیرید. نمیدونم حالا به نظر شما درست گفتم؟
واقعا این چیز خیلی خوبی، یعنی اشاره‌ای که شما کردید تقریبا میشه گفت تکمیل کننده هستش. ما در انتخاب دوست هستش، حتی در انتخاب رشته تحصیل و خیلی چیزهای دیگه هستش، ما باید به احترام فرزندانمون احترام بذاریم. البته این مشکلاتی که ممکنه این انتخاب داشته باشه رو همونطور که شما فرمودید بگیم و در این حال راه‌های مطلوب نتیجه گیری رو بهشون بگیم. مثلا فرض کنید اگه ما می‌خوایم اشکال در ارتباط با انتخاب دوست رو بهشون بگیم، حالا مستقیم نگید که مثلا دوست شما به درد نمی‌خوره، چون این درست نیست، چون به هر حال انتخاب فرزند ما نباید
وارد بشه.
ولی در ارتباط با اینکه مثلا ما بخوایم بهشون بگیم که مثلا دوست شما اینی که جاره میگی، آیا مثلا چقدر از تو مثلا تو درس بهتره، چقدر از تو توی انتخاب‌های بیرون، و نکاتی رو که میتونه راهنمای خوبی براشون باشه ما باید در نظر بگیریم.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر. اگه موافق باشی فاصله بگیریم، مجددا در خدمتون هستیم. تقاضا میکنم.
شناس محترم اینه که معلوم یکی از نوجوان ها حتی در انتخاب رنگ لباسشون نظر همسن و سالا رو ترجیح میدن تا والدینشون. دلیلش رو اگر لطف کنید بفرمایید ممنون میشم. با تشکر.
بله بله جناب دکتر در خدمتیم.
بله من سلام میکنم خدمت شنونده محترمی که سوال کردن. بگید در ارتباط با انتخاب فرزندان، همونطور که تو سال قبلی هم یکی از به اصطلاح شنوندگان سوال کرده بودن، خب طبیعتا بچه ها در ارتباط با انتخاب هاشون، حالا مثلا رنگ لباساتش یا حتی کفش شلوار یا خیلی چیز دیگه، اگر مغایر فرهنگ و مغایر با به اصطلاح سنت خانوادگی یا همین اون اعتقادات خانواده طبیعتا اون انتخاب نیست، هیچ موردی نداره که انتخاب بچه رو هرچی میخواد باشه باشه. اما اگه یک زمانی انتخابشون به این هستش که با فرهنگ ما، اعتقادات ما و موارد دیگه هستش، توی اینجور موارد میشه به هر حال بچه رو راهنمایی کرد و مشکلات این انتخاب رو بشه، نه اینکه مثلا بخوایم بهشون بگیم این به درد نمیخوره انتخاب خوبی نیستش.
درست.
همین حد کفایت میکنه فکر میکنم.
بسیار عالی. متشکریم. خب جناب دکتر، سوال بعدی رو اگه موافق باشید به صورت پیامکی ازتون بپرسم. خواهش میکنم. نوشتن بهاریان هستم از سمنان. من وقتی استراب میگیرم دچار دندون قروچه میشم، لطفا راهنمایی بفرمید.
من ببینید در ارتباط با دندون قروچه، خب به هر حال عوامل دیگه جسمانی هم توش نقش دارن، یعنی صرفا دندون قروچه که ناشی از استراب هستش میتونه به اصطلاح بروز کننده، یعنی با به اصطلاح اون مشکل رو چی بهش میگن، یعنی کلن ایجاد بشه.
بله.
ولی مثلا خب اگر دندون قروچه به حال از نظر بدنی یا جسمانی یا ارگانیک مشکلی توش نباشه، خب به طور طبیعی توی جور موارد نیاز هست کنترل استراب انجام بشه. و کنترل استراب، حالا اگه استراب در حالت حاد هست، خب طبیعتاً نیاز هست از توسط یک روانپزشک با دارو درمانی تحت کنترل قرار بگیره.
بله.
اما اگه این استراب یک استراب موقعیتیه، یعنی به تناسب موقعیتی داره پیش میاد، یعنی استراب منتشر نیست، استرابی نیست که تو شرایط مختلف اصلا رفتی به محرک‌های بیرونی صرفا نداره، یعنی در هر حالتی اون موضوع یعنی این شکلی میخوام بگم اختلافش منتشر نیست و همه هنگیر نیستش، در شرایط مختلف نیست، طبیعتا یک عارضه روانی مربوط به یک موقعیت هستش. در اینجور موارد طبیعتا نیاز به مشاوره دارن که بهترین کار این هستش مشاوره حضوری داشته باشن. اما برای اینکه کنترل استرابشون رو داشته باشن، حداقل حالا تا زمانی که به یک مشاور مراجعه بکنن، بهترین این هستش چه همه در کدوم موارد این حالت استرابی که منجر میشه به دندون قروچه رخ میده اینا رو یادداشت بکنن و به هر حال میتونن مشاوره تلفنی بگیرن، بگن آقا ما تو این موارد هستش، حالا این میتونن تلفنن مشاوره بگیرن و میتونن هم به اصطلاح به شکل حضوری. ولی در ارتباطات با استراب ها و اختلالاتی که اختلالات تحت عنوان اختلال حساب بشه، مثلا افسردگی استراب، اینجور موارد با مشاوره تلفنی نتیجه بخش نیست، بهترین چیز حضوری هستش، مشاوره حضوری.
درست.
اگر ارگانیک البته نباشه، ارگانیک هم باشه خب طبیعتا روانپزشک یا پزشکان به هر حال عمومی که توی بخشای اورژانس هم میتونن کمک کننده باشن.
درسته، زنده باشید. پیامک بعد که ارسال کردم به 3102 نوشتن علیرضا هستم 25 ساله از تبریز، بعد از جنگ تحمیلی دچار نشخوار فکری دائم و بدی شدم و زندگیم رو هم تحت شعاع قرار داده، چیکار کنم؟
اساس نشخوارهای ذهنی تحت عنوان وسواس به اصطلاح مطرح میشه، یعنی نشخوار ذهنی بیشتر در مواردی که افراد از قبلا زمینه وسواس رو داشتن، مثلا اینکه نشخوار ذهنی یا بگیم مثلا وسواس فکری ایجاد میکنه، خب اینجور موارد وسواس ها یا این موارد این شکلی به طور طبیعی یک مسئله ساده عادی نیستش که بخواد مثلا فرض کن در حد این، ولی نشخوارهایی که مثلا تحت عنوان نشخوار، حالا ما بخوایم بگیم با همه مثلا فرض کن بازگو کردن یک مطلب در ذهن خودشون و همین باعث استرس هایی برای این موارد میشه، همونطور که به شنونده عزیز قبلی هم ما اشاره کردیم، تو اینجور موارد باید بگن چه عامل بیرونی یعنی محیطی و به قول موقعیتی باعث این موضوع شده. مثلا آیا موضوع در ارتباط با یک درگیری شغلی بوده، در ارتباط با یک موقعیت خیلی ساده اجتماعی بوده، با خانواده بوده و کدوم موارد؟ و این نشخوار به چه شکلی شدنی احمدی مثلا در ذهن فرد میاد؟ مثلا فرض کن در ارتباط با همون موضوع، یا این مسئله باعث تداعی موضوع به یک موضوع دیگه میشه. در این جور موارد برحال یادداشت بکنم و بهترین کار این هستش که به یک روانشناس یا مشاور خوب مراجعه داشته باشم. حضوری اینجور موارد، یعنی کلن در ارتباط با اختلالاتی که این شکل هستن، اضطراب، افسردگی، وسواس،
بله،
بهترین چیز حضوری هستش، مشاوری حضوری هستش، تا اینکه صرفا چون تلفنی عمدتا جنبه راهنمایی داره تا کار عملی و بالینی انجام بده.
درسته. دکتر سوال بعدیمون تلفنی هست، با هم بشنویم.
یه پسر 15 ساله دارم که همش میخواد با دوستاش بره سفر این ور اون ور و من هر چی بهش هشدار میدم میگم کار درست نیست، عاقبت‌های جالبی در انتظارش نیست، ولی خب حرف منو گوش نمیکنه. میخواستم از کارشناس محترم بپرسم چیکار کنم که باهاش ارتباط بگیرم و حرفای منو جدی بگیره و بدونه که این حرفای من از سر دلسوزی و مهربونی و عاقبتا لیشیه، نه خدای نکرده از سر لجبازی باشه. اینجوری هم نیست، واقعا از سمت یک دوست اینا رو از من قبول کنه. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم از شما شنونده گرامی. جناب دکتر، حالا اون بحث سفرش که شما الان میفرمایید درسته یا غلطه یا برن یا نرن، ولی 15 سالم فکر نمی‌کنی یه ذره زوده؟
ببینید اساسا در تا دا این سن معمولا حالا چه جنسیت دختر، یعنی به قول ما جنسیت خان دختران باشن یا پسران،
بله،
عمدتا اینکه حرف والدین رو به چه شکلی قبول بکنن خب طبیعتا برمیگرده به ارتباطات قبلی که چقدر این ارتباطات مثلا صمیمانه بوده، محبت آمیز بوده و فرد طرف مقابل والدین خودش رو باور داشته باشه. اما تو این سن که مثلا فرض کنیم بگیم فردی هستش که نوجوانی هستش 15 ساله که میخواد هر طوری رفتار بکنه، خب تو اینجور موارد ما نمیتونیم بگیم صرفا با نصیحت و نمیدونم مثلا گفتن عزیزم مخاطرات و اینجور چیزا، نه، مخاطرات رو ما هر چقدر به این سن بگیم اونا قبول نمی کنن، چون نه، اصلا یک نگاه به اصطلاح آزادی خواهی برای خودشون ایجاد کردن و این آزادی رو فکر می کنن کشیده، ولی زمانی متوجه می شن که در خطر قرار گرفتن. من مراجعی داشتم که همین مثلا مراجع حضوری بودش، ما خدمتشون بودیم، ایشون ادعا می کرد خب به هر حال یه سری چیزا تجربه است و من دوست دارم اینا رو تجربه بکنم. هر دقیقه حالا با جنس مخالف و اینجور موارد مطرح میکرد،
بله،
من بهشون گفتم خب شما میخواد یک تجربه هم من برای شما انجام بدم، دستاتون رو خیز کنید، چون توی اتاق مشاوره ما یه به اصطلاح روشویی هم بودش، بهش گفتم یه لحظه دستاتون رو خیز کنید و بعد بیاد بزنید به این چیز برق. گفت اگر به دست بزنم که برق منو میگیره میکشه. گفت خب این تجربه ازش کار نداره،
بله،
به هر حال انسان باید تجربه بکنه خیلی چیزها را. گفت خب اگر مردم؟ گفتم بله. پس تو زندگی شما نمیتونید بگید ما هر چیزی رو میخوام تجربه بکنم یا مثلا من آزادم انتخاب کنم و تجربه کنم. نه، در اینجور موارد ما بهتر خانواده یه مقدار محکمتر با این موضوع، البته این محکمی دال بعد زد و خورد و نمیدونم موارده، به هر حال شیوه های مختلفی داره. اینجور موارد یه جزئیاتی هم داره که به هر حال شاید الان نشه توی عنوان مشاوره تلفنی به هر حال ما خدمت شنونده عزیزمون بگیم، ولی بهترین چیز هستش خودشون حضوری مراجعه داشته باشن. اگر میتونن با فرزندشون که خیلی بهتر، اگر نمیشه خودشون برن حضورن. ریزکاری هایی هست که تو اون ریزکاری ها باید ببینن، این مثلا این که فرزند میگه من میخوام با دوستم برم بیرون به چه شکلیه. ما داشتیم مثلا مراجعه داشتیم که مثلا میگفت ما با دوستمون میخوایم بریم، مثلا با حتی خانواده هم قبول میکردن بیان، مثلا میخوایم با مترو بریم یه دوری بزنیم و برگردیم. خب این اگر آدم اطمینان هم، یعنی خانواده و والدین اعتماد دارن به فرزندشون، محدودیت های اگر وجود داره ایرادی نداره. مثلا میخوام برن جایی، ولی خب در کلیت چون جزئیات خاص داره بهتر این هستش که حضوراً یا با فرزندشون به یک روانشناس مراجعه بکنن.
درسته، متشکرم. سوال بعد به صورت پیامکی هست، ارسال کردم به 3102 نوشتن. خانومی هستم 38 ساله از بوشهر، در تصمیم گیری همیشه دچار تردید میشم و قدرت تصمیم گیری ندارم و همین موضوع باعث شده که خیلی جاها آسیب ببینم. لطفاً منو راهنمایی کنید.
اساساً تردید برمیگرده به تجارب گذشته، یعنی افرادی که در تصمیمات خودشون قبلاً مثلا شکست هایی داشتن، چون عمدتاً تردید زمانی که طرف ترس از شکست داره، ولی در مواردی که به افعال میدونه موفقیت داره که اصلا تردیدی وجود رخ نمیده.
بله.
پس این برمیگرده به تجارب گذشته که در موارد خاصی فرد مثلا اومده یک تصمیمی رو گرفته، حالا چه در بحث تدریس درس بوده، یعنی تحصیلاتش بوده، یا خیلی چیزهای دیگه، اون نتیجه‌ای که میخواسته نگرفته. همین تجارب به اصطلاح میشه تأمین داده شده به موارد جدید.
بله.
و باعث میشه که فرد اون تردید هاست باعث میشه اقدامات لازم رو نتونه بکنه. بهترین چیز هستش به هر حال موارد خودشون رو برای خودشون یادداشت بکنن، علت تردید خودشون رو بدونن و ببینن این، یعنی در یک جدول برای خودشون موضوعی که الان براشون تردید ایجاد کرده چی ازش موضوع رو تعیین کنن، میخواد تحصیل باشه، ازدواج باشه، هر چیز دیگه.
بله.
بعد در جلوی جدول دومی، یعنی در جلوی اون بنویسن علت این مسئله چی بوده، آیا این تردید من به خاطر اینه که خودم توانایی ندارم یا یک سری عوامل بیرونی هستش که مانع این میشه من نتونم کار خودم رو مثلا پیش ببرم. خب اگر من هستم باید راهکار خودم رو برم شناسایی بکنم چرا من نمیتونم. اما اگر موضوع برمیگرده به یک عامل بیرونی، حالا فرد هستش یا شرایط اجتماعی هستش یا هر چیز دیگه، مسائل اقتصادی و هر چیز دیگه، خب اونجا باید راهکارهایی رو برای خودش تنظیم بکنه. به هر حال اگر میخوان دقیق‌ترم به این موضوع برسن، بازم با این مثل موارد دیگه توصیه میکنن حتما به یک مشاوری و یک روانشناس مجرب در این حوزه حتما مراجعه داشته باشید.
زنده باشید. خیلی لطف کردین جناب دکتر امینی صدر. از شما صمیمانه تشکر میکنیم قربان و باهاتون خداحافظی.
بنده هم از شما تشکر میکنم و همچنین همه شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
زنده باشین قربان، خداحافظ. خداحافظ. به خاطر همه چیز صمیمانه سپاسگزاریم شنوندگان بزرگوار، مردم عزیز. اما کلام آخر، دوستان، رسالت ما در گروه روان و در ویژه برنامه موج آرامش اینه که در کنار شما باشیم و آرامش رو به دنیای درونتون هدیه بدیم. در این برنامه هدف ما اینه که با تقویت تاب‌آوری قدرت درونیمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم در برابر سختی‌های زندگی در کنار هم ایستادگی کنیم. همیشه یادتون باشه که ما مثل ریشه‌های استوار کشور عزیزمون ایران قدرتی داریم که از درونمون به بیرون منتقل میشه. حالا وقتشه که با هم این شعار رو با صدای بلند از ته دل بگیم، چون این همون چیزیه که بهش ایمان داریم و اونم اینه که آرامش درونی نیروییه که هر روز با هم ازش تغذیه میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آرامش درونی
نیروییه که در برابر طوفانهای زندگی استادگی میکنه.
اینجا با هم
و در کنار هم
با تقویت تاب‌آوری
از درون به دنیای بیرون قدرت میدیم.
همچون ریشه های استوار ایران من،
ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من، ایران من، ای عشق من، ای که جستار